سه بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت برنامه فکر نو با جوانان به نشر میرسد که نصرت پارسا میزبان آن است. اما قبل از آن توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم. نخست سرخط خبرها. علمای جهان اسلام خواهان پایان جنگ افغانستان شدند. رئیس جمهور افغانستان امروز سفر خود را از کابل به سمت بلژیم آغاز کرد. 5 نفر اخیری که در یک مغاره کوه در تایلند اسیر ماندند امروز نجات داده می شوند. تفصیل خبرها. علمای جهان اسلام خواهان پایان جنگ در افغانستان شده و این جنگ را محکوم کردند. در اجلاس امروزه امام کعبه صالح بن عبدالله بن حمید در سخنرانی خود جنگ افغانستان را یک فتنه خوانده و خواست که هر چه زودتر به این جنگ خاتمه گذاشته شود. کارشناس افغان نجیب ننگیال که در این کنفرانس اشتراک دارد میگوید که اجلاس بین المللی علمای جهان اسلام در مورد صلح امنیت در افغانستان 3 بخش دارد. بخش اول افتتاحیه آن خاتمه یافته و بخش دوم آن بخش بحثا می باشد که در آن در مورد حالات افغانستان، افراطیت، لزوم صلح و امنیت افغانستان صحبت می شود و در بخش سوم یک فیلم مستند از افغانستان نشان داده می شود که حالات این کشور را در 17 سال گذشته نشان می دهد که تمام علمای جهان اسلام یک تصویر واضح از این جنگ داشته باشند. در اجلاس امروز رئیس شورای علمای افغانستان قیام الدین کشاف هم سخنرانی کرد. این اجلاس فردا در مکه معظمه ادامه پیدا می کند. رئیس جمهور افغانستان امروز سفر خود را از کابل به سمت بلژیم آغاز کرد. رئیس دفتر رئیس جمهور و سخنگوی وی محمد هارون چخانسوری امروز صبح در تویتر خود نوشته بود که رئیس جمهور اشرف غنی در اجلاس سران ناتو در بروکسل اشتراک می کند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شاه حسین مرتضوی به خبرنگاران در مورد اجلاس گفت:
چند موضوع در اینجا مطرح میشه. یک موضوع افغانستان هست، دوم مبارزه با تروریسم فرامرزی هست، حمایت از پروسه صلح هست و همچنین مبارزه علیه شبکه‌های اقتصاد جرمی هست.
رهبران ناتو فردا و پس فردا در مورد یک سلسله مسائل مهم جهانی به شمول افغانستان صحبت میکنند. در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر جلال‌آباد 10 تن به شمول 2 کارمند امنیتی کشته شدند. سخنگوی ولایت ننگرهار عطاالله خوگیانی صادق که این حمله حوالی ساعت 9 صبح در یک چهارراهی در ناحیه ششم شهر جلال‌آباد رخ داد. 8 تن از قربانیان افراد ملکی می باشند و در این حمله 4 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. سخنگوی قول اردوی 205 اتل میگوید در نتیجه عملیات نظامی در زابل و اورزگان بیش از 20 شورشی کشته شدند. به گفته یحیی علوی نیروهای افغان عملیات بر سرکوبی طالبان مسلح را در ولسوالی‌های مختلف اورزگان و زابل طی 24 ساعت گذشته راه اندازی کردند. به گفته وی در اثر ضربات هوایی و توپچی در اورزگان تعداد 9 تن شورشیان کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند و همچنان در ولسوالی ارغنداب و دایچوپان زابل در عملیات نظامیان افغان 12 شورشی کشته شدند و مقدار مهمات نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. 5 نفر اخیری که در یک مغاره کوه در تایلند اسیر ماندند امروز نجات داده می شوند. یک تیم فوتبال اطفال با مربی آنها روز 23 جون در جریان دیدار از مغاره با باریدن باران‌های شدید در یک تونل کوهی که بیش از 4 کیلومتر طول دارد اسیر شدند. در 2 روز گذشته 8 تن از این اطفال نجات داده شدند و اکنون رئیس ماموریت نجات میگوید که 4 طفل و مربی آنها امروز همزمان از این مغاره بیرون آورده میشوند. این اطفال بین 11 تا 16 سال عمر دارند. در عملیات نجات آنها 1000 نفر از 10 کشور جهان اشتراک دارند. این حادثه تایلند را به یک محور خبری تبدیل کرده است. در یک تغییر در جمهوری آسیای میانه ترکمنستان خادم‌آمده‌های زندانیان در زندان بدنام این کشور توانستند با محبوسین خود دیدار کنند. در این مورد گروه حقوق بشر مموریال یا خاطره که مرکز آن در مسکو است خبر داد. در اعلامیه در 9 جولای مموریال از قول منابع موثق نوشته که میگویند به 30 عضو خانواده های محبوسینی که در ارتباط با عقاید اسلامی دستگیر و محکوم شدند اجازه داده شد که در زندان بدنام آوادانتپه دیدن کنند. به نوشته مموریال این عمل در اواخر ماه جون رخ داده است، اما به نوشته مموریال مشکلات مربوط به زندان آوادانتپه که یک گروه بزرگ زندانیان سیاسی در آن به سر میبرند حل نشده است. این زندان توسط رهبر سابق و دیکتاتور ترکمنستان سفر مراد نیازوف در سال 2002 در دشت‌های قراقم در 50 کیلومتری شمال غرب اشخاباد پایتخت این کشور ساخته شد و در آن فعالان سیاسی، شخصیت‌های اپوزیسیون و مظنونین فعالیت‌های افراطی اسلامی نگهداری می‌شوند. و یک سفینه بی‌سرنشین روسی امروز یک کارگوی 2.8 تن مواد خوراکی و مواد سوخت و اشیای دیگر را با سرعت بی سابقه و رکوردی به استیشن فضایی بین المللی در مدار زمین رساند. سفینه فضایی به نام پروگرس MS-9 ساعت 3:51 از تأسیسات فضانوردی روسیه در قزاقستان بایکنور پرواز کرده و فاصله تا مرکز فضایی بین المللی را در 4 ساعت طی نمود که این یک سرعت بی سابقه می باشد. قبلا کمترین وقتی که این پرواز در بر گرفته بود 6 ساعت بود و سفینه های با سرنشین عموما این فاصله را در 2 روز و کمترین آن در 36 ساعت طی کردند. مرکز کیهان‌نوردی روسیه روسکازماس می گوید استفاده از راکت های نو تقویوی سیوز سبب کوتاه شدن وقت پرواز شده است. پایان اخبار.
فکر نو با جوانان.
برامو یاد خداوند مهربان. سلام و وقت بخیر شنونده های رادیو آزادی و برنامه این هفته فکر نو، خوش آمدین و من نصرت پارسا تا ساعت 4 میزبان شما در این برنامه خواهم بود. موضوع برنامه امروزی ما نقش جوانان در انتخابات، به خصوص جوانایی که خود را کاندیدا کردن به عنوان در اولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها. موضوع بحث ما همی است. شنونده های عزیز، شما میتونین که در جریان برنامه تماس بگیرین، ما تماس های شما را جواب خواهیم داد. شماره های تماس هست 0700-822-755 و 0799-20-3540. پیش از اینکه تماس های شما را ما جواب بتیم، دو مهمان در استودیو داریم، آقای الیاس شمس، یکی از فعالین سیاسی، و همچنان خانولی عادل، فعال مدنی در خصوص در کابل بیشتر فعالیت های داشتن. ما از فیفا هم از طریق تلفن یک مهمان خواهیم داشت در جریان برنامه. صحبت ها را با آقای شمس آغاز میکنیم. اما دوره ثبت نام کاندیدا هم گذشت و لیست ابتدایی هم اعلان شد. با توجه به لیست که اعلان شده، چقدر جوان ها به چشم میخورن و چقدر رضایت بخش است؟
به نام خدا، سلام خدمت شما و خدمت مهمان برنامه و تمام شنوندگان فریخته رادیو آزادی. در کل اگر بیایم روی قاعده های اصلی در انتخابات صحبت کنیم بهتر میشه تا اینو به مشخص روی لیست صحبت کنیم. متاسفانه ما در جامعه زندگی میکنیم که اینجا بیشتر قماندان ماهوانه و زورگویی و قلدر و این چیزا در اولویت قرار داره تا اینکه ما بیاییم از دانش و از کسایی که دانشگاه خواندن چیز فهم هستن و در مشخص در بخش حقوق و قانونگذاری چیزایی میفهمن اینا بین خود کاندید کنن. از یک منظر خیلی خوب است که اکثریت و یا میشه گفت که در حدود 50% جوان ها خوشبختانه در دور نامزد خود را نامزد کردن و یا نامزدان احتمالی هستن که تا هنوز لیست نهایی بیرون نشده به این خاطر نامزدان احتمالی هستن. اما بحثی است که اینا چقدر با برنامه حرکت کردن، چقدر اینا واقعا باز چون مردم آسیب پذیر است از این آیه در دوره های قبل و یا می پارلمان ضعیف و ناکارایی که همکنون ما داریم، این نتیجه انتخابات دور گذشته است که مردم میان بد و بدتر آمدن، بد را انتخاب کردن. همو خوشبختانه در این دور ما من حیث یک جوان دیدم ای است که ما گزینه‌های خوب هم داریم. اگر بهتر و اعلی نداشته باشیم گزینه‌های خوب و بد و بدتر است. حال توصیه ما به مردم و به آدمای چی سم و دانشگاهی است که بیاین با نامزدان از نزدیک بشینن گفتگو کنن، چند پرسش مطرح کنن که برادر من نمونه میتونم مشخص روی کابل کسایی که نامزدان احتمالی در کابل هستن، متاسفانه اکثریت اینا از ولایت مختلف هستن. در این بخش مردم کابل شاکی از این هستن که مثلا نمونه میتونم کس از بدخشان است، سهمی خود در بدخشان هم میگیرن، بعد دوباره میان اینا از کابل هم 3-4 نماینده میداشته باشن. بعد در اینجا این مسئله اصالت نیست، این حقشان است که همواره یک جمع و سر و صدا بلند کردن مثل نهادهای مختلف که یک نمونه میشه نهاد خدمتگزاران کابل را داد که اینا صدا بلند میکنن که این حق کابلی ها هست مشخص. بعد اینجا مشکل چی است؟ چرا اینا صدا بلند کردن؟ مشکلی است که یک بدخشانی ما نمونه میتونم با کمال احترام بر تمام هموطنان ما و تمام ولایات، یک بدخشانی اینجا بزرگترین دغدغه ایش است که یک جوان بدخشانی اینجا محصل است فقط مشکل اون محصل رفت میکنه تا اینکه بیاید در سطح کابل فکر بکنه. من میشه میگم با دوستا و نشستایی که ما میداشته باشیم در رسانه ها میگم که کابل تنها شهر کابل نیست، ما 14 ولسوالی داریم. این آقا این خانمه که از شهر کابل نامزده است، آیا واقعا این 14 ولسوالی ده نامش رو میدانه؟ از رفتنش را کنار میمونیم و یا ای که پژوهش تحقیق انجام داده باشند بفهمند که مشکل کابل چی است؟ آیا ما کاری کنیم که بیاییم این خدمت به تمام مردم کابل است یا تمام شهرنشین ها است، نه تنها ای که یک کتله مشخص یا چند هزار نفره که معکلی نشست که باید مشخص به اونو کار کنه. متاسفانه یک دید بسیار کوچک و تنگ را من حتی در سطح جوان ها شاهد هستم و یک تعداد زیاد از نامزدار از نزدیک گفتگو کردیم و با ایشان نشستیم صحبت کردیم. متاسفانه ما یک تعداد جوانایی هم داریم که ظاهرا آدمای نکتایی پوش و به قول خودشان آدمای مشهور و بعضیاش آدمای رسانه، اما متاسفانه در عقب پرده و یا مون دیدگاه طالبانی و استبدادی هنوزم حاکم است و یا هنوزم دیدم او است که ما بیاییم به شکل قماندان وارد مبارزات انتخاباتی شاییم و یا بیاییم به مردم گرد سرخاندان جمع کنیم و مردم وعده کنیم که فردا نمیفهم رئیس میشی، فردا موین میشی و بعد پروژه میگیریم، در حالی که یک وکیل از نگاه قانونیش سه وظیفه مشخص داره که تصویب قانون است، نظارت از کار حکومت است و روابط سیستماتیک و منظم با معکلین است و یا پل ارتباط میان مردم و حکومت است. فراتر از این هیچ چیزی در قانون نیامده و نخواهد آمد هیچگاه. اما در کشور جانسی و متاسفانه نمیفهم بگویم یا خوشبختانه بگویم که به گونه قاعده شده ای که یک معکل خاص داره که برش یک بعضی کسا میگن که در خانهشون باید نان برسانی هر روز، بعضی کسا میگن باید زمین تحصیل مساعد شوه، کسی میخواد که مسجد را آباد کنه، کسی میخواد فرش بگیره، کسی به جای افتاوه میگیره. نمیفهم از این صرفایی است که در نسخه های انتخاباتی است که مکنون در بازار جریان داره و کسی آرد میته و کسی بجبرن میته. اما متاسفانه ما دیدگاه مایی است که ما را به جای نمیرسانه تا اینکه ما بیاییم برنامه محور و ما یک در جستجوی فرد باشیم که آدم صادق باشه، آدم متحد باشه، فرد آدم پاسخگو باشه، آجندای شخصی نداشته باشه و از نظر به شوق علاقه نیامده باشه، خود را نامزد این کرسی نکرده باشه و به معنای واقعیش یک تعریف از وکالت داشته باشه. معمولا در جامعه که ما امروز زندگی میکنیم متاسفانه یک تعریف واقعی از وکالت وجود نداره. معمولا به طور آمریکا و اروپا و یا زره گشتاندن و گارد گشتاندن و زدبندهای سیاسی خاتمه پیدا میکنه. ما در یک پژوهشی که داشتیم سه دور انتخابات را ما پژوهش کردیم، بعد یک چیز برنداد دادیم، بعد چند تا وکلا را از نزدیک گفتگو کردیم از کاتگوریای مختلف، اونایش که خوب کار کردن، اونایش که کمتر کار کردن یا توان کار را نداشتن و اونایش که مافیا هستن، زورگوی هستن، قلدر هستن. من شخص خودم از نزدیک با اینا صحبت کردم، دریافتم در این میان مردم مفقود است. بعضیا نماینده یک استاد است، بعضی کسی نماینده رهبر فلانی است، کسی نماینده فلانی است، در حالی که اینا نماینده مردم هستند برادر. متاسفانه اینا معنی خط فکری که اونایش که دارن، البته که بسیار استثناء است کسایی که خط فکری دارن و بر اساس یک اندیشه حرکت کردن که ما کمتر شاهد بودیم، اینا در کل اجنده شخصی دارن، کسی بزنس خود پیش میبره، کسی یک تلویزیون داره، کسی یک رادیو داره، کسی یک شرکت خصوصی داره، به می شکل مصروف کارهای شخصی خود هستند، گاه اروپا هستند یا کسایی که در گذشته ما نام نمیگیرم، ما رفتن به سفارت. این کجایش منطقه است؟ اینا می آمدن با مکلین خود می شدن که یک جمع کلان بر بیش از 10,000 نفر اعتماد میکنه با یک فرد که با 5 سال خودت نماینده ما در پارلمان هستی، بلنگوی صدای ماستی، هم صدای ماستی، فردا پاسخگو هستی. اما این جوان و یا این خانم می آیه با حکومت وارد مذاکره می شه و با کدام منطق میره به سفارت؟ بعد از یک کتله کامل از خود حمایت کردن نمایندهاش کی است؟ با مشکل کی رسیدگی کنه که خودت می آیه به کشور دیگه زندگی میکنی، بعد فردا با کدام منطق می آیه باز خودت دوباره نامزد میکنی؟ و یا ما از وکلای را داریم که یک دور مثلا نمونه میتونه مشخص در میدان مردک کاندید بودن، هی دور آمدن خود از حوزه کابل کاندید کردن. با کدام منطق؟ اگر شما کارتون معصر بود و خوب بود، بعد چرا خواستین تغییر حوزه بدین؟ و با کدام منطق؟ اصلا در منطق نمی گنجد که کس از میدان مردک کاندید باشه 13 سال. 13 سال بعد اونم که 3 سال غیر قانونی، هم از نگاه حقوقی مشکل داره، هم از نگاه قانونی که به هیچ سر نمی گنجد و هیچ منطق، هیچ استدلال وجود نداره برش. بعد دوباره میان خونه از یک حوزه دیگر خود کاندید میکنن. این نشان میده که اینا اصلا نمون استدلال را ندارن، نه اون سواد را دارن متاسفانه، و یا اکثریت وکلای فیلی و این پارلمان ضعیف ناکاراک هست. اینا اکثریت چون توانایی خانش اون خامه قانون را ندارن که از ریاست جمهوری به اینا مراجعه میکنن، بعد اینا نمیفهمن که در کجا منافع ملی زیر پا شده، در کجا ما در مسئله هویت، در مسئله مسائل مختلف ملی مثل انتخابات، مثل قوانین ثبت احوال.
شما به موضوع اشاره کردین که تعداد زیادی از کاندیداها از ولایت‌های دیگه آمدن از کابل خود کاندیدا کردن، در اینجا به نظر شما مشکل در کجا است؟ چرا از خود باشنده های اصلی کابل یا شهروندان اصلی کابل کاندیدا کم دارن و بالاخره در انتخابات قبلی هم کسای چهره های کمتری بودن که با پارلمان راه یافتن؟
متاسفانه از گذشته حق یک جمع از کابلی ها گرفته شده، و یا به زور بگوییم یا که در ساعات مختلف کابل اینا آمدن، کابل به 4 قسمت تقسیم کردن که یک قسمت در مربوط یک استاد میشه، قسمت دیگه مربوط یک زورگوی دیگه میشه، یک قسمت مربوط یک شخص دیگر میشه. کجا زور حکومت هم متاسفانه نمیرسه، ما خود میبینیم شاید هستیم یک نمونه خوب فاریاب است، میبینیم سر صدا بر کجا رسیده. بر صورتش در موضوع کابل من میخوام میده بگویم که کابلی ها در گذشته هم کاندید بودن، یه بار هم کاندید هستن. این قاعده در هیچ ولایت نیست. من صادقانه میگم که به یک کابلی در هیچ ولایت اجازه داده نمیشه که از اونجا خود کاندید کنه، هیچ فرصت نیست. ایران میپذیریم که کابل میمونخانه تمام افغانستان است، از تمام افغانستان است، هیچ جای هیچ کس نخریده و شخصی از کس نیست. هم حق حقوقی که در قانون تعریف شده، در کل قانون مشکل داره، باید این مسئله قید میشد. یا ما در قانون انتخابات مثلا ما پیش بینی نزی بودیم که یک مجموعه از احزاب همچنان پیشنهاد کردن اینه که لیسانس قید شود، متاسفانه نشد که یک جمع زیاد از بی سوادا و تاجران که پولای هوایی و یا پولای که از رای درستش نه، از رای رشوه و فساد کردن آمدن بعد سوار اینا، یک جمع زیاد از تاجرها کاندید است و حکومت هم بگونی میخواه که تاجرها را حمایت کنه تا آنچه برنامه های بعدی را داره خیلی راحت میتونه با اینا کنار بیاد.
میخواهیم آخرین گپ شما را بدانوی که شما میخواهید بگوین که در قانون باید قید میشد، محدودیت وضع میشد برای ای که از ولایت های دیگه به کابل کاندید نکنن.
به نگاه من محدودیت نیست، این حق است. زمانی که ما میاییم به هر ولایت سهمیه میدیم، بعد این به چی مناست؟ اگر این محدودیت است بعد پس درست است، اونم محدودیت است که واسه شود.
اما در کابل بیشترین نفوذش از ولایت‌های دیگه هم است. خب
اینا نمایندای خود را دارند، میتونن برشون دادخواهی بکنن.
آقای عادل، میخوایم صحبت‌های شما را هم داشته باشم در پیوند به اونچه که آقای شمس گفتن، و در ضمن بیشتر موضوع قلدری و زورمندان در شورای ملی مطرح میشه که تعداد از وکلا در 8 ساله که در این دوره وکالت کردن متهم هستند به زورگویی و لتکوب حتی ترافیک پلیس یا به اتهامات دیگی علیشان وجود داره. میخواستم صحبتهای شما را داشته باشم که برای بیرون رفت از این مشکل مردم باید چگونه انتخاب بکنن از میان کاندیداهایی که در لیست نهایی بالاخره را پیدا میکنن.
امنان سیب پرساس ایبتا ستا بلگران پمیسکی ملما شمس ایبتا دیازه جروری تورو درنو اوریدین کتا دا افغانستان پگوٹ کٹ که سلام نورندی کما غوړم لدې جن خپل خبرې پیل کوم چې ل 2001 کال د مخ په افغانستان کې موږ پارلمان نه درلود، د طالبانو نظام کله چې په 2001 کال نو ورسته چې په افغانستان کې ولسواکي نظام رامنځته شو، دغه نه څه مده ورسته موږ یو پارلمان تختنان سول. دا په وخت کې په افغانستان کې یو داس حالت و چې افغان چارواکو دا ولتیا نه درلودل چې دی قوانینو سره سم پارلمان رامنځته کی، یا حالت برابر نو یا دوی ولتیا نه درلودل. لپاین هغه کسان پارلمان ته لاړل چې هغه په تیر کې زور درلود، هغه په تیر کې رهبرانو د جهاد یا د داخلي جنگونو په جریان کې دوی رهبری ته رسیدلی، او دی ویډلې دی او حزب او دی قوم یغو دغه فشار او دغه زور د مخې یا مشروع یا نه مشروع چې درلودي دوی پارلمان ته راغله لارې پیدا کړل. اول بده مرغه باید وام چې د وخت ولسمشر هم په یو ډول سره دوی ته زمینه سیز وکړه چې پارلمان ته داسې کسان راسي چې لیاقت په نظر کې نه نیول کیږي او هغه استعداد په نظر کې نه نیول کیږي.
هدف شما رئیس جمهور پیشین است.
دقیقه یعنی د افغانستان د پارلمان د پتیرو ولسکل نور دی خو خخته د زورواک لخوانه کې خدل سوي په پیل کې ډیر قدرت د زورواک لخوانه دغه زورواک کې کلیو طرفه یا جهادي مشران نورته یا متنفذین ورته وي خو په دوی کې په عین وخت کې داسې کسان هم وو چې هغوی په هغه وخت کې په جرمونو باندې مرتکب وو هغوی افغانان وژلي وو هغوی دلته کابلیان وژلي وو هغوی د افغانستان بیچاره ولس وژلي وو او هغو سلګونو زرګونه میله وسلې په خپل کور کې درلودلې هغو د بل قوم په وړاندې جنایت کړی وو هغو د بل قوم له صحنې نه لرې کړی وو او هغو په یو وخت کې دغه د افغانستان هغه له مینې ډکه فضا له منځه وړې وه او افغانان له ډول ډول خطرونو مشکلات سره مخ کړي وو. دا په مجموع کې هغه څه دي چې د افغانستان ټول خلک ورباندې پوهېږي چې بلې یو مشکل و او وروستي تاوانونه د دې کار چې شو یعنی کله چې موږ په 2000 لومړي پارلمان چې کله جوړېد ځوانانو او پکې هغه کې نقش نه لرلو د تاوان نه چې دی ګوري د جګړې قرباني تر ډېر ځوانان دي نن هم تاسو ګورئ چې د جنگ قرباني تر ډېر ځوانان دي. ځوانان ارزوګان لري ځوانان نوي فکرونه لري ځوانان نوي امیدونه لري ځوانان نه غوړي چې د وسنۍ افغانستان لس کله نور هم دوام وکړي ځوانان غوړي تغیرات کوي ځوانان غوړي داسې تغیرات وګوري چې د دین په چوکاټ کې وي خو حداقل د وخت تقاضا وي هغه قوانین چې ګوري تاسو پارلمان خوانه سي جوړ سوي دي ډېر زیات مشکلات لري په قوانینو کې ښکار ظلم سوي دي په قوانینو کې د 14 کلنې جنې د 15 کلنې جنې نکاح جایز ګڼل سوی دی په قوانینو کې د خدو پر وړاندې ښکارا تبعیض شوی دی چې ښځې هم ځوانان دي هغوی د واده حق لري هغوی د تحصیل حق لري محاکم متاسفانه ځینې قوانین داسې وړاندې کړي دي جوړ کړي دي همدې پارلمان پاس کړي دي چې هغه واقعا دردونکي دي واقعا د یو داسې ځوان لپاره چې هغه نوی فکر لري دغه لپاره واقعا دا دردونکي دي. اکثره کسان چې په پارلمان کې وو د دې په ځای چې د افغانستان اساسي قانون ته احترام ولري پیغام دی باور ولري دوی تر ډیره دودیز فکر درلود البته یو شمیر کسان دي تر څنګ چې په دې کې پارلمان کې ښه کسان هم وو همدا وجه وه چې ډیری وخت پارلمان هغه قوانین رد کړي چې هغه مدرن وو هغه د وخت تقاضا وه دوی تر ډیرې قوانین ته رایه ورکړې چې هغه په هغه کې ځینې کارونه د قانون په توګه ومنل سول چې هغه باید نه ومنل سوي دا چې عوامل چې دي ولې لوڅو ولا سکلونو دیموکراتیک نظام د ولسواک نظام لته ردونه ورسته نن زه د یو ځوان په توګه چې په کابل کې ژوند کوم امروز من منهاس یک شهروند کې در کابل زندگی میکنم او وضعیت انتخاباتي را مبارزات انتخابي را از نزدیک مشاهده میکنم و میبینم با جوانانی که کاندید شده به اونها صحبت میکنم با جوانانی که رای میته به کاندید به اونها صحبت میکنم عملا برای ما امیدواری بسیار زیاد شده یعنی نسبت به گذشته هرچند توقعی که ما داریم او برآورده نمیشه و نشده ولی امیدواری ما است که امروز نسبت به پارلمان های گذشته تعداد زیادی از جوانان کاندید پارلمان شده و ما باورمند هستم تا زمانی که تعداد جوانان بیشتر نشوه تا زمانی که کسایی که جوانانی که فکر جدید داره فکر نو داره و فکر داره که نتیجه از او پیشرفت میشه ترقی میشه آبادانی میشه محبت میشه و برادری بین افغانها میشه و از بین بردن تعصب میشه تبعیض نژادی میشه و تبعیض جنسیتی میشه ما متأکد هستم که یک امیدواری بزرگ برای مردم افغانستان باید باشه ولی چیزی که مهم است که کفایت نمیکنه چیزی که مهم است که ما قناعت نمیکنیم چیزی که مهم است این است که مردم افغانستان جوانان افغانستان برای سالها قربانی شده قربانی به نام های مختلف به نام دین به نام قوم به نام سمت قربانی شده و برای سالها برای دهها سال جوانان به نام های مختلف کوبیده شده و با مشکلات زیادی روبرو شده قربانی داده امروز باید نوبت جوانان باشد امروز باید جوانان بیایه و به کسایی که برای سالها در اینجا حکومت کردن و برای سالها جنگ در اینجا دامن زده بودن و برای سالها ما را یک جوان دیگر توسط من میکشتن و ما را توسط دیگر میکشتن ما باید بگیریم امی صلاحیت امروز باید جوانان به دست بگیره و باید به چیز کوچک باید قناعت نکنه و چیزی که اینا باید در ذهن داشته باشی است که این جوانا قربانی بسیار بزرگی را داده بر به یک مدت بسیار طولانی اینا قربانی بدن و امروز باید صلاحیت به جوانان باشه. جوانان نباید منتظر از این باشه که اینا 10 سال بعد به قدرت برسن. جوانان نباید منتظر از این باشه که اینا باش 40 ساله 50 ساله شو بعد تو نوبتشان برسه. ما متعقین هستیم که انرژی که یک جوان داره، فکری که یک جوان داره، اگر از او استفاده شوه، او وارد میدان سیاست شوه، او وارد میدان خدمت شوه، ما متعقین هستیم که بدبختی هایی که امروز وجود داره، ترشی که امروز وجود داره، فردا به یک امیدواری بزرگ برای مردم افغانستان تبدیل میشه.
آقای شمس، شما در جریان صحبت هایتون اشاره کردین به یک تعداد از جوانایی که خود را رفتن به عنوان کاندیدا ثبت کردن و در لیست ابتدایی هم راه پیدا کردن، گفتین این عملکردهای قماندان معابانه میکنن. به نظر شما یا ای عملکردهاشون یا حرکاتاشون باعث جذب حمایت‌های مردم خود شد؟
من فکر میکنم که یک تعداد متاسفانه به می دیدگاه هستن که ما با این حرکات و با نشان دادن موترهای زرهی و یک تعداد زیاد از محافظین میتونیم جلب توجه کنیم در جامعه. ممکن چون ما در یک جامعه زندگی میکنیم که متاسفانه یک بخش زیادش بی‌سواد است، نمیتونن تحلیل تجزیه کنن و خیلی کسا را که در رسانه ها مشاهده میکنن و فکر میکنن که اینا قهرمانان واقعی است. در یکی از رسانه ها چند قبل
پولاد علمدار این
است چند قبل گزارش نشر شده بود که قهرمانای فیسبوکی قهرمانای واقعی نیستن، اونا به اساس پول اسپانسر میشه و بعد این لایک کامنت مسائل چیزایی است که مسائل تکنیکی است که زیاد مسئله نیست و رای هم نیست. خیلی کسا به این فکر است که لایک کامنت فیسبوک واقعا رای است. به این خاطر بحث ما این است که آیا واقعا در انتخابات 2014 ما شما تجربه کردیم آیا آقای غنی از نتیجه آرای مردم رئیس جمهور شد؟ یک سوال است، هر نامزد از خود بپرسه، بعد مردم از خود بپرسه که آیا واقعا نتیجه آرای مردم آیا واقعا سرنوشت ساز است؟
مشخصا درباره انتخابات پیشرو گپ می‌زنیم چون از آدرس حکومت کسی را اینجا نداریم که باید دفاع بکنن حداقل از خود.
چون بحث همی است آقای پارسا که در بازم کمیسیون مستقل انتخابات برگزار میکنه، بازم همه چیز مهندسی شده به نظر میرسه، بازم تقلب و گسترده خواهد اتفاق افتاد، اما تلاش ای باشه که تاج لوشو بگیریم، نظارت خوب شوه و مردم ای بار خود ما دست به کار شویم. این قسمی که دوست ما همچنان گفتن که ما بیم همه چیز به دست خود بگیریم، این زمانی میشه که ما بیاییم دست به دست هم بتیم، یک وجوهات مشترک پیدا کنیم. حتی دید ما ای است که مجموعی از کاندیدا بیان بشینن مناظره کنن، صحبت کنن، ببینن وجوهات مشترک پیدا کنن. درست است که هر کس رقابت میکنن، موضوعاتی است که کی چقدر رای میبره و بسار کنار میمونیم. بیاین در سطح کل بیاین یک صفحه به یک صف هم استاده شون، یک صدای واحد که بیاین شفافیت انتخابات را از حکومت باید تضمین بده که هیچ تقلب نمیشه، حد اقلی چون به 100% خود ممکن است ما در انتخابات کشورهای جهان اول میبینیم مثل امریکا، مثل روسیه که تقلب میشه، یا حتی میتوان گفت که قاعده است تا جای و خصوصا در کشورهایی که مثل افغانستان است و اینجا کلانتالیزم است و یا مو استعمار میشه گفت. در همچون کشورها خب اصلا رأی مردم معنا نمیده و یکی از مؤلفه های دموکراسی انتخابات است و یکی از میشه گفت از مؤلفه های انتخابات رأی و آرای مردم است که اساس از او باید بیاید. ما یک چیزی که پیشنهاد میکنیم و این که پارلمان باید ساختاری شود، چیزی که بیشتر ما امروز پارلمان ناکارا داریم و نمیتونیم روی موضوعات ملی بیاییم یک نظر واحد داشته باشیم. این زمان ساختاری شود، احزاب بیاین وارد صحنه شوند، مثلا هو زمان میشه 10 حزب میآید کرسی مشخص خود را داره، به استثناء بعضی کسا مستقل میآید و همون رأی آرای خود می داشته باشه و با برنامه می باشه. هو زمان تصمیم گیری ها در سطح ملی خیلی راحت میشه، هو زمان 10 نفر میشینن چون یک خط فکری دارن و بر اساس همون آرمان های خود مبارزه میکنن. اما آنچی فعلا پارلمان کنی ما داریم و بعدیش هم همین شکل است، چون جوانای مختلف ما بهش خوشبین هستیم، من خودم من حیث یک جوان، اما بازن در تصمیم گیری ها باز ما دچار مشکل میشیم چون ما یک مجموعه یا یک گروه نیستیم، همگی مستقل اومده و هر کی به دل خود یک چیزی میگه، یک نظر داره. بعد جمع کردن دو سر پنجاه نظر خیلی دشوار است که ما در طول 13 14 سال میبینیم که چی جریان داره. یک کس میخزه یک مساله میگه، یک کس غرب میره، یک کس شرق میره، یک کس شمال میره. به این خاطر در موضوعات ملی مثل انتخابات، مثل مسائل هویتی، در مسائل قانونگذاری نمیتونیم به یک تصمیم واحد برسیم و یک نظری که ما بتونیم یک کشور از این وضعیت بیرون کنیم.
بسیار زیاد تشکر. به تماسای شنونده ها را میگیریم، بعد از او به سراغ آقای رشید رئیس اجرایی فیفا میریم. یک دو سه تماس را جواب میدیم. شماره تماس 0700-822-755 و 0799-20-3540 و موضوع برنامه موضوع انتخابات است. سلام علیکم.
بله آقای نصرت فارسا، سلام بر شما.
علیکم سلام.
سلام بر شما کارکنان رادیو شما، سلام بر دو میهمان شما. واقعاً موضوع را انتخاب کردین، خدا کنه که همای عمل بفشه.
سلامت باشین قاری پشتون. مهربانی کنین، میخوایم نظر شما را داشته باشیم، اگر کوتاه صحبت بکنین مهربانی.
نظری کوتاهی ما هم از خو اصلا خو انتخابات ما حق هر کس است. یه هویتی ما است، باید ما هویت باشیم. و پارلمانی قبلی مردم از پارلمانی قبلی چندان خاطره ای خوشی نداره، ولی مردم به حساب فکر میکنه که ما شیر سوزانده، ولی ما صفوف میکنیم. مردم از پارلمانی قبلی خاطره ای خوشی نداره، یعنی در پارلمانی فساد اداری با وجودی که گم شد و گم نشد، سرقت گم نشد، تجاوز گم نشد، خشونت برای زن گم نشد، عدالت تامین نشد، درباره قانون جلسه هایی که میشد بطر نخورد. در انتخابات قبلی انهای فیزیکی به وجود آمد، تقلب به وجود آمد. از نظری خود فیر میشیم، نه درباره انتخابات فیلی پیان ما باید که جوانان فقرات ملت است. ما بار بار دروازه خود ما اگر که جوان نیستم ما، لیکن ما بار بار درباره جوانات افشرا کردیم. در حساب قاتلی جان نیست، جوانان نیتانه، نسل جوان بری امروز بری جامعه امروزی مستر خدمت شده نیتانه. در وقتی جناب رسول الله علیه السلام جوانان را زیاد تشویق میکرد، زید بن ثابت تشویق میکرد، عثمان بن عفان تشویق میکرد، عبدالله بن مکتوم تشویق میکرد، اونا جوانان بودن. با وجود مکتوم اچشون عدینا بودن، ولیکن علی جوان بودن، علیه السلام تشویق میکردن، میگه شما خدمت بکنین، شما بری نسل آینده تا خدمت میکنین. پرسانی ما از میمان شما موست که آیا نظر به انتخابات قبلی ملت به انتخابات فعلی برای آمدن برای انتخابات فعلی آگاهی مستحکم حاصل کرده باشه که مردم برای جوان آرائی دیتا و به جوان حکومت مو.
بسیار زیاد تشکر جناب قاری صاحب، ممنونتان. از مهمانای ما هر کدامتان اگر پاسخ میتین و قاری صاحب اختیار شما. عادل صاحب شما گپ میزنین؟
قاری صاحب پشتون مننه. پرته له شکه نه یوازې دا چې د انتخاباتو په برخه کې، بلکې په عمومي په ټولو ارسو کې، په ټولو برخو کې، په کلتوري برخه کې، په سیاسي برخه کې، او د انتخاباتو یا د ولسواکۍ او د حکومتداري په برخه کې، کله چې حالات نارمل وي، یعنی په دې معنا چې خلک آینده ته امیدواري، یو نظام د پایښت او ثبات هغه لپاره هیله ډېرې زیاتې وي. په دغه ډول نظامونو کې که څه هم کله کله چارواکي یا سیاستوال د خلکو سره دوکې کوي، هغه ژمنې چې ورسره کوي، هغه وعدې چې ورسره کوي، هغه نه پرځای کوي، خو په خپله دغه سیاسي مبارزې، په خپله دغه منډې ترلې سیاسي، په خپله دغه د پارلمان انتخابات، په خپله دغه د خلکو په منځ کې د هغه چا خبرې، د هغه کاندید خبرې چې هغه د خلکو د منځ سړی وي، یا په خپله باندې د یو کاندید هلې ځلې د دې سبب کیږي ښاغلی قاري پښتون چې خلک انتخاباتو ته او رای ورکولو په اړه پوهاوی زیات سي، د دې انتخاباتو اهمیت ورته معلوم سي، او په دې منې پوه سي چې بلې یو کاندید سره له دې چې ډېرې پیسې لري، سره له دې چې د دوی په نظر یو ډېر ستر شخصیت ښکاري، هماغه کاندید د دوی په رایو باندې ټاکل کیږي، د یو عادي دهقان په رایو باندې ټاکل کیږي، د یو عادي معلم په رایو باندې ټاکل کیږي، او د یو عادي لوبغاړي په رایو باندې ټاکل کیږي. یعنی دلته کله چې خلک په دې پوه سي چې او یو وکیل موږ ته د رایې لپاره حتی زاری کوي، موږ ته د رایې لپاره مهماني کوي، موږ ته د رایې لپاره راځي، کور ته راځي، کلي ته راځي، جومات ته راځي، عام وګړی په دې پوهیږي چې بلې په انتخاباتو کې ګډون مهم دی، باید ګډون وکړو. تاسو ولیدل چې په کله چې تیر ځل د رئیس جمهور انتخابات دوم ځل تلل، خلکو داسې فکر کوي چې خلک به ګډون په انتخاباتو کې ونه کړي. په لومړي دور کې 1,000,000 افغانانو ګډون کړی په انتخابات کې، شاوخوا 1,000,000. ما هغه وخت هم مخکې دی چې دوم ځل انتخابات ترسره سي، د یو رسنۍ سره مې ویلي وو چې مل دا ځل به 8,000,000 شاوخوا خلک ګډون کوي. تاسو ولیدل چې سره له دې چې لومړي ځل انتخابات ګډوډ سول، دوم ځل چې کله افغانانو ګډون وکړ، د ګډون کوونکو شمیر شاوخوا 3 میلیونه سبسو که څه هم په دې کې به په اصطلاح ډول رای هم وي چې هغه قانوني نه دي. زه هیله منم چې د خلکو ذهنونه تغییر کړي او لا هم تغییر کوي.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس. پیشتر اشاره کوتاه هم داشتین، میخوایم صحبت شما رو داشته باشیم بعد شرمنده را بگیریم. مردم چگونه یا چطور از میان کاندیداهایی که به لیست نهایی را پیدا میکنن خوبترینهایش یا خوبترهایش چگونه باید انتخاب بکنن؟ هر کاندید بالاخره ختمش و اهداف خود اعلان میکنن، چگونه تفکیک بکنن میان کسایی که واقعا اراده خدمتگذاری برای مردم دارن؟
ما خیلی کوتاه میخوایم در سوالی که برادر ما مطرح کردن ما کوتاهی را بگویم که با کمیشونی که ما همکنون داریم بالاتر از این نمیشه توقع کرد. متاسفانه اینا در بخش آگاهی خیلی ضعیف حرکت کردن. با چند اسپات تلویزیونی دیدشان این بود که اینا میان معجزه میکنن و مردم افغانستان همگی میان پای صندوقای رای و یا میاین ثبت نام میکنن. متاسفانه از آمار که ثبت نام شده، اگر ما کم دقت کنیم به پروسه، زمانی که روزای اول ما پروسه دقیق میکردیم 10,000-5,000 نفر هر روز بیشتر ثبت نام نبود. اما زمانی که ثبت نام و کاندیدا آغاز شد، در طول 20 روز یک بار 4 میلیون اضافه میشه، یک بار 3 میلیون اضافه میشه. من یک مثال کوتاه میتونم که در 6 لک تذکره الکترونیکی امنیت ملی گرفتن از بند ترخم که وارد کابل میشد. یکی از نمونایش از بجوجاتش نمیدونم، یکی بوجی بوجی تذکره ها رفتن استیکر زده شد، یکی تذکره ها استیکر ها از 1500 اواخر الی 200 افغانی فروخته شد در آدرس های مشخصه که ای مثل آفتاب روشن و حتی واگر بک به دوست ما از آفتاب هم روشن در بود.
اما اسناد موثق در این رابطه تا هنوز منتشر نشده که ادعای شما را ثابت بکنه که استیکر حتی با 200 افغانی به فروش رسید. یا
به نگاه ما ای میره نمیگم ای ادعا کردیم، ای بسیار واضح است. ای رئیس کمیسیون هم میفهمه، ای
رئیس هم میفهمه. تنها در مورد میرویس یاسین در ننگرهار اسناد را ارائه کردن، اما در کل
یک چیزایی از آقای پارسا ثبت شده. مثلا ما در انتخابات ریاست جمهوری هم رئیس جمهور داریم، اما نه مشروعیت قانونی داره نه مشروعیت حقوقی. ما پارلمان هم داریم، مشروعیت حقوقی پارلمان در کجاش است؟ شما بگوین یبن مشکل ریاست اجرایی چی میشه؟ کجا از این قانونی است؟ به این خاطر حرفی که من میگم این واقعیت‌های جامعه است که ما با مردم سر کار داریم، ما با واجب معکلین ما یا با مجموعه دوستایی که در نهادهای انتخابات مصروف کار و یا ماموریت خود هستند. و سوالی که شما کردین، گفتین که چطور بیان انتخاب کنن؟ در این آشفته بزرگ خیلی دشوار است انتخاب کردن. همگی یال و صدا از بلند کرده من خدمت میکنم، مسئلات بلند میکنم، کس طفل بغل میکنه عکس میگیره، کس بلند میره بالا میره، زیاد ما تظاهر میکنیم. اما میخوایم که هر دوستی که میاین از می دوستایی که پول کمک میکنن بجز اونایی که تاجر هستن بپرسن این پول از کجا کردین. آیا واقعا همین کاندیدا این جسارت را داره بیای حساب بده که از روز اول از کجا آغاز کرده، با کدام میکانیزم، با کدام تجارت اینقدر پول پیدا کردن؟ نمونه های زیادش بر جوان ها هم است و قلدرا زورگویا خب بحث جداست و مثل آفتاب روشن است. و همون دوستایی که چند روز پیش سر صدا بلند کرده بود بگی جوان 5 ماه پیش یا 5 سال پیش خود چیکاره بودی؟ و یا پدرت کی است؟ آیا میتونی گفته که پدرت کی است؟ خیلی حتی این توان رو نداره خود معرفی کنن که از کجا هستن، پدرشان کی است، پدرشان چیکار میکنه، برادرشان چیکار میکنه. چون مافیا است، چون قلدر است، چون زورگوی است، چون قاتل است که مثل آفتاب روشن است. کافی است دوستای ما زمان میان انتخاب میکنن کمک جستجو کنن که کس به نام اکس چی ویژگی ها را داره. یک یادم پول از کجا کرد. خب بس تسهیلات اون طرف میمونه. ما زیاد از نگاه منطقیش تاکید هم نمی کنیم که اسناد باشه. ما گزینه یک ما میاره یک ما تعیین کردیم فهم کار داشته باشه. خیلی مهم است که اسناد داشته باشه، یک کس سخنران خوب باشه یا آدمی باشه که با مردم بیشتر سر کار داشته باشه، آدم اجتماعی باشه، از بین مردم یا از بطن مردم برخواسته باشه، در کنار از او یک خط فکری مشخص داشته باشه که این آدم چرا میخواد پارلمان بره، خیلی چرا میخواد پارلمان بره، میخوام سرایتون رو بلند کنم، سرکتون رو قیر میکنم. جون یک وظیفه یک وکیل کار اجرایی نیست که تو می سرق قیر میکنی به مردم، به مسجد میای افتاوه میخری، می فرش میکنی، نه میتونی بالای حکومت فشار بیاری در سطح کل. یا من جای بنبه جور میکنن، آب جور میکنن، چای آب. من جای صحبت میکردم در یکی از مراکز نظامی بود، یک دوست ما گفت من اینجا مسجد جور میکنم و بعد گفتن که ما اینجا سرق میسازیم. بعد یک پرسش ما هست که سرقای دیگه چطور میشه؟ مگر دیگران انسان نیستن؟ مگر دیگران حق ندارن که از سرق قیر استفاده کنن یا دسترسی به آب و آشامیدنی داشته باشن؟ به این خاطر
مشکل اصلی در سطح کلانتر است. بحث اون بازم نیازمند یک پژوهش دقیق است که اینا بیان مشکل یابی کنن در حوزه‌های مختلف، مثلا در مزار چی مشکل است، در هرات، در قندهار، به شکل در 34 ولایت به شکل باز بر اساس از یک برنامه بریزن، منابع ما میتونن به یک جای دست.
بسیار زیاد تشکر آقای یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا را روی خط تلفن با خود داریم. آقای رشید سلام بر شما و می‌خوایم سوال اول را درباره مطرح بکنم که لیست ابتدایی که نشر شده در شورای ولسوالی و ولسی جرگه، چقدر جوانا یعنی نامهایشان یا چه تعداد جوانا پر رنگ هستند در این لیست هم در شورای ولسوالی هم به ولسی جرگه افغانستان میربانی؟
تشکر، سلام به شما و مهمانان بردست، همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. دقیقا لست از یک تنوع خوبی برخوردار است، هم در قسمت افرادی که از لحاظ توانمندیشان سرشان حساب میشه، هم با یک بگرند خوب کاری دارن، هم میتونه که بالاخره یک فضای خوب کاری داره پارلمان ایجاد بکنن نظر به امو ریکارد خوبی که در جامعه دارن، و هم در بین جو ما افراد داریم که متاسفانه از یک پیشینه خوب برخوردار نیستن، در فساد یا در مسائل یا اونها دست داشتن یا زورمند هستن و یا ای که یک چهره خوب را در بین مردم ندارن. قسمت مسائل خانم‌ها مگه حساب بکنیم نسبت به انتخابات 2010 اگر در لست مشخص مورسی جگه ما ببینیم، یعنی ولایت های بودن که در اونجا خانم ها از لحاظ تعداد حضور کمتر داشتن به عنوان کاندید مثل ولایت اروزگان یا سمان، ولی این بار ما ببینیم که در همه ولایت فضل خدا ما چهرهای خوب و توانمند در قسمت زنا هم داریم. در شورای ولسوالی چون بار اول است که ما انتخابات تجربه میکنیم، ما هم جوان ها رو داریم هم افراد محسن داریم و بیشتر کسایی رو داریم که اونها اکثر در شوراهای محلی که از طرف انکشاف دهات یا ادارات دیگه که قبلا ایجاد شده بودن کار میکردن و یا در سایه که اونها به عنوان ملک و به عنوان کلان قوم و بزرگ در مساحت کار کردن و دیلش جای خود دارن یا خودشان که نیستن اولادایشان دارن. ولی ما باز در بس از ولسوالی ها مشکل کمبود جدی را داریم که قبلا هم که مثل مستقل انتخابات ما ارقامش واضح ساخته که در 37 ولسوالی اصلا کاندید زن و مردی وجود نداره، در چند ولسوالی که رقمش بالاتر از 100 از اونجا ما به اندازه کاندید داریم که یا صرف میکنه برای کرسی هایی که در یک شوره ولسوالی اختصاص بده یا کمتر است، یعنی در اونجا اصلا فضای رقابت آماده نشده. این تنوع رو ما بیدیم و یک به یک فال نیک میگیریم، تا شرطی چیه است که اون طرف خط مردم هستن که انتخاب میکنن. اگر مردم یک انتخاب خوب بکنن به اساس یک ضرورتی که ما داریم برای جامعه، چون در چند سال گذشته ما زیر فاحش را در قسمت حکومتداری خوب، در قسمت مبارزه علیه فساد، در قسمت انکشاف قوانین، در قسمت ثبات و پایداری نظام و ای که یک روابط شفاف و پاسخگو بین حکومت و پارلمان افغانستان شکل بگیره در این قسمت نداشتیم. اگر بتونیم واقعا افراد تا جامعه انتخاب بکنه و با پارلمان افغانستان بفرست همچنان به شورای ولسوالی، این میتونه که زمینه تحقق مردم سالاری را، انکشاف و ثبات و پایداری را در عین حال زمینه های نظارت خوبی را برای عمل از اجرات و عملکرد حکومت مساعد بکنن. و دقیقاً که مسئله ظرفیت گرچه در قانون به عنوان یک پیش از لحاظ تخصصی که یک کس فارغ باشه از فاکولته یا تحصیلات عالی داشته باشه یا حداقل از صنف 12 فارغ شده باشه به سطح ولسی جرگه، اینها را نداریم. ولی این حق و این فرصت قانون برای مردم داده که مردم میتونن که شایسته ها را و
بیتنی
ها را انتخاب بکنن.
آقای رشید یک گپ جدی را هم گفتن که تعداد از افراد زورمند و متهم به فساد هم به لست ابتدایی راه یافتن. فکر میکنن که علیه اینا شکایت شد و کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی بکنه اتهامات که علیه از اینا وجود داشته بالاخره تصمیم بگیره برای بیرون کردن نام از اینا از لست نهایی؟
خب ما قبلا در این مورد پیام های خود برای مردم ابلاغ کرده بودن که یعنی از فرصتی که برشان قانون میته و قانون انتخاباتی هم قبول شده که اینها وقت لست ابتدایی اعلام میشه، یعنی لست به دقت مطالعه بکنن روی افراد که اونها مشکلات قانونی دارن و جز شاید نیستن یا بعض مسئله دیگه که عبارت از مسئله جرم و جنایت یا مافیا و مسئله جای هستن اگر اونها شکایت رسما به شکایت انتخاباتی را بکنن یک فرصت خوبی است. اما بدبختانه که ما در چند مشکل دیدیم که یکی خواهد از مسئله تقویم انتخابات که مسلم او را رعایت نکرد، ریخ هفت سرطان نتانستن که اینها لست ابتدایی را هم برای وزیرگاه و هم برای شورای ولسوالی اعلان بکنن. بعد از یک تاخیر که لست اعلان شد و هم به شکل تدریجی بود و این طبیعتا که روی تقویم انتخاباتی تاثیر داشت. دوم، زمانی که برای مردم داده شده بود بروز در موردی که اینها اعتراض بکنن یا شکایت بکنن، گرچه در قانون ما دو هفته و دو روز داره که اون یک مشکل در بحث تناقض دو ماده قانون است، ولی از کمیسیون خواستیم که امور برای مردم نظر به این که اول بحث آگاهی آمد که مردم چقدر از لست خبر میشن، چون وبسایت اگر اعلان میشه مردم به زیاد دسترسی ندارن، نیازمند از این هستن که برای مردم زیاد رخ بتیم. دوم، آغاز دسترسی و امو تکمیل پروسیجر یا طرزالعمل داخلی طرزالعمل است که سازمان کمیسیون انتخاباتی و باید مراجع و فرمای رسمی باید اچوا. ولی بعد بخصانه که استانه حال ما این را سکتگیره میبینیم و قسمی که کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلان کرده که در حدود 580 شکایت اینها دریافت کردن، ولی یک چیزی که گفتن اکثرا شکایت از طرف کسایی هستن که و از لست ابتدایی هست شدن. پس نشانده از این هست که مردم نتانستن که لست ها را با دقتش مطالعه بکنن، یا زمینه دسترسی بشن مساعد نشده، یا هم بر اساس کمبود زمان نتونستن که با اون مدت خود عیار بکنن. و این واقعا ما از بابت استراتژی تشویش داریم، ولی باز هم کمیسیون شکایت انتخاباتی صلاحیت داره که الا آخر پروسه پیش از روز رای دهی اینها در صورتی که پیدا بکنن که یک کاندید واجد شاید نیست، حتی اونها را میتونن که از لست نهایی همین
اما نبود کمشنرای ولایتی که کمیسیون شکایات چقدر میتونه آسیب برسانه این پروسه را یا به ناکامی بالاخره بیانجامه؟ در بسیاری از ولایت افغانستان نظام کمشنرای ولایتی که کمیسیون شکایات نیستند، تنها رئیس جمهور از 102 نفر 27 نفر رمانگونه که شما هم خبر دارین منظور کرده. در این مورد میخواستم کوتاه نظر بتین میربانی.
دقیقا ایده به عنوان یک معضله جدی ما ابراز کردیم که به هر اندازه که پروسه استخدام کمیشنر ولایتی تاخیر می انجامه، ما به اون اندازه میزان اعتماد مردم پایین میاریم و در این حال بحث عدالت انتخاباتی را به عنوان یک چالش جدی حساب کردیم. به اساس قانون مرجع اولیه برای بگی و بررسی اعتراضات شکایت انتخاباتی دفاتر شکایت انتخاباتی است که در اونجا یک مسئول ولایتی نه بلکه سه کمشنر هستن که اونها کار بکنن، و کار شکایت انتخاباتی در بحث انتخابات تقریبا شبیه محکمه انتخاباتی است که او را باید انجام بده. اما متاسفانه که در این قسمت حکومت افغانستان با کمیسیون شکایت انتخاباتی همکاری به موقع انجام ندادن، هنوز هم شک و تردیدها در مورد از این موجود است که بالاخره چرا لست و منظور و امروز سخنگوی ریاست جمهوری آقای متضوی گفتن که ما بحثار هم برای کمیسیون شکایت انتخاباتی شکل ساختیم، ولی بارها دیدیم که بین دو اداره معتبر که کمیسیون شکایت انتخاباتی و اداره ریاست جمهوری است متاسفانه فاصله بسیار طولانی است که موضوعات به شکل بسیار آنیش و فوری حل فصل نمیشه، و این باعث میشه که کاری که یک روز و یا دو روز با نهایی شوه این ماها وقت میگیره. بنابراین ما نگران هستیم و تراکمی که روی کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی میاد قسمت بررسی به میشه که از حالت 580 از فردا روز اگر شورای ولسوالی اعلان شود تا او زمان این کمیسیون های ولایتی شکایت کار خود آغاز کنند، این تراکم بالا میره، هم از لحاظ دقت روی کمیسیون شکایت مرکزی فشار میاد که چون 5 کمیشنر هستن و شعبات دیگهشان صلاحیت قانونی را ندارد، چون بس اینجا که بس کمیسیون است و دارم دومی که از لحاظ مهلت زمانی اینال در 23 اسد باید شما لست نهایی باید اعلان بکنید. ما تصمیمی است که ممکن
تشکر آقای رشید، ممنونتان، بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه ما اشتراک کردین، سلامت باشین. یک تماس داریم از ولایت تخار، قاری عبدالاحد، سلام علیکم. بله،
سلام علیکم و رحمت الله
علیکم سلام
و برکاته.
مهربانی جناب قاری صاحب، کوتاه صحبت بکنین، اگر سوال هم داشته باشین میشه مطرح بکنین.
قربان شما، سلامت باشین. درباره که کمیشنرهای کمیسیون شکایت انتخاباتی من میخوام قسم عرض بکنم، متاسفانه ما در این قسمت تا حد کمیسیون ملامت میدانم بخاطر از اینکه یا آنچه که توقع میره موافقانه عمل نکردن، در کارایشان موافق نبودن متاسفانه. تا برسه به انتخاب روان کردن کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات، تا حالی ها متاسفانه هم هر قناعت داده نتانستن که یارا قناعت بتان گویا برشان بگوی که مردم خیلی مشکلات دارن. حتی امروز ما سخنای شاه حسین مرتضوی را شما اگر شنیده باشین، امروز شاه حسین خبرنگارانشان پرسان کردن به عوض از اینکه از کمیسیون پوزیش بطلبن، بگوین که خیرت انشاءالله کارا تحلیل کرده و انشاءالله با مروی زمان حل میشه. پس بالای کمیسیون شکایت انتخاباتی بار کردن و گفتن که در این قسمت کمیسیون شکایت انتخاباتی کاملا ملامت است، بخاطر از اینکه گفت که ورقای را بر ما روان کردن مطلق ورقایشان کسی سوانیش نبود، از کسی ایش نبود، از کسی اوش نبود. این در حقیقت خودش یک کمیسیون شکایت انتخاباتی را در حق ضد استقلالیت از طرف ارک زیر سوال نمیبره با این گونه سخنانی که متاسفانه متضوی صاحب امروز مطرح کردن. ما واقعا شرم میاد که یک حکومتی که خودش دوای مستقل نمایندگی از یک کشور از یک مملکت میکنه و در حالی که کمیسیون هم کمیشنرهایشون خودشون انتخاب کردن، جای همیه و میخوادن بالای کمیسیون گلایه میکن و از او کمیشنرهای و از او کارمندهای را که انتخاب کردن پس از وای او دوباره انتخاب میکنن.
بسیار تشکر جناب کاری صاحب، ممنونتان، سلامت باشین. میخواستم نظر همکارای تکنیکی ما اشاره میکنن، یک تماس دیگه هم میگیریم. سلام علیکم. بله سلام بر شما.
بله
السلام علیکم. سلام میربانی
میمانای گرام قدرت و
علیکم سلام.
هستم از ولایت هلمند.
از هلمند، نامتان اگه تکرار کنین.
میستم شننده بایمیتم.
میربانی کنین حاجی صاحب عظیمی، میربانی.
تشکر، زنده باشین. سخنان میمانا رو شنیدیم، سخنان از انتخابات شفاف هم شنیدیم، از زمین بیادر بدخشانی رو شنیدیم. آیا این انتخابات چگونه به نظر شما قانونی میخوره که در تمام ولایت یک مرکز ولایت ثبت نام کرده باشه، دگر در ولایت یک نفر هم کسی نرفته باشه و یک سپیکر هم در یک تذکره هم نلگانده باشه؟ آیا شما به این انتخابات چطور قانونی میگین؟ باید چطور هم شکایت کنیم از این انتخابات؟ اما مردم که خود در سالهای پیش انتخاب کرده بود، خود امتحان داده بود، ناکام شده بود، مشروط شده بودن، اونا باز خود انتخاب کردن و باز دمی راسته هسته راستن، مثل میمانای تا که گفتن در اوطلا نان میتا و برای مردم برنج و آب توزیع میکنه. آیا ما میتونیم از این انتخابات یک امیدی داشته باشیم؟ از میمانای نمیتوانیم.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین آقای عظیمی. خب صحبت ها را از شما میخوایم شروع این جواب ها را داشته باشیم. تشکر از شنوندی ما که تماس گرفتن. میخوایم درباره شنوندی قبلی ما که تماس گرفتن صحبت کردن در رابطه میشه صحبت داشته باشین در مورد از اینکه هنوز اختلاف میان حکومت به خصوص ارگ و کمیسیونای انتخاباتی، کمیسیون شکایت و کمیسیون مستقل انتخابات وجود داره، مخصوصا درباره کمیشنرهای ولایتی، این چقدر میتونه بالا انتخابات به صورت منفی وارد بکنه؟ مهربانی آقای شمس،
دیدگاهی است که در کل همین کمیشنرها خودش از طرف حکومت اینا مقرر شدن، اینا خو از مریخ تا نشدن، اینا رو حکومت مقرر کردن و حکومت مستقیم در امورات کمیسیون مستقل انتخابات در گذشته مداخله کرده و حالا مداخله میکنه. حتی یک چیزای پخش شده بود که لستار خودشان نهایی میکنن، لستار خودشان میان ارزیابی میکنن.
اما کمیشنرای ولایتی آقای شمس کمیسیون شکایات انتخاب کردن که رئیس جمهور از 102 نفر 27 تاش تایید کرد، دیگراش رد کرد.
بازم برمیگردیم برامون منبعی که کمیشنرا اونجا انتخاب شده، بعد با کمیشنرای ولایتی هم ملاحظه وجود داره، بعد باز اونجا مسئله اصالت است. بعد خود از کجا هستی یا آدم از کجا است؟ اونجا متاسفانه شایسته سالاری نیست که به اساس توانایی و لیاقت و توان فرد یا فهم کاری که داره. ما میشه نمونه میتیم ما بانکاره که در زمان ما در بانک بریم اونا فکر نمیکنن که ما از کدام تبار قوم هستم، اونا پول مر نیاز دارن. ما باید اینجا توانایی و دانش و فهم کار بیایم مورد ارزیابی قرار بدیم، تا اینکه فرد تو تاجک هستی، تو ازبک هستی، تو پشتون هستی، تو از کدام قوم هستی. به این خاطر میان اینا وقت کشی میکنن، وقت ضایع میکنن، قسمی که آقای رشید هم اشاره کردند که اینا آنچه در تقویم پیش بین شده بودند متاسفانه نتونستن در اون تاریخ مشخص بیاین، لیست ابتدایی هم از شورای ولسوالی هم از مجلس نمایندگان اعلام کنند. به این خاطری بالای تقویم هم تاثیر داره و از این کمشترا بیشتر از این نمیشه توقع کرد. من بسیار واضح میگم، اما دوست ما گفتن چطور یعنی در جایی که هیچ کس خود نامزد نکردن و یا ثبت نام نکردن چطور شکایت کنیم یا چطور باور کنیم؟ با جز انتخابات هیچ راهی نداریم. تأکید ما این است که ما ایران را باید بریم، 100% بریم. یگانه خواهش ما از مردم ما این است که بیاین در انتخاب خود دقت کنن. این بار اگر برادرشون هم کاندید است، حسن بپرسند که برادر چی برنامه داری؟ چرا میخوای به پارلمان بری؟ آیا به پارلمان ساخته شدی؟ آیا اون ویژگی ها را داری؟ آیا اون سواد کافی را داری؟ آیا فردا میتونی که بلنگوی صدای ما باشی، هم صدای ما باشی، آدم متحد باشی، آدم پاسخگو باشی؟ بیای از آجندای شخصی کم فراتر فکر کنی و از قومت کم بیرونتر فکر کنی، بیای روی مسائل ملی چون اونجا مرجع قانونگذاری است، در سطح افغانستان تصمیم گرفته میشه. به این خاطر یکم در انتخاب خود دقت کنن، بیاین بچه خاله، بچه کاکا، بچه ماما، همشان ما میشه میگم که دوستی ها و روابط ما پا برجا باشه. اما این که ما رای وکی میتیم در انتخابات گذشته ما یک نمونه میتیم، یکی از دوستا کاندید بود برای ریاست جمهوری، بعد دخترشان از جمله دوستای ما بود، جاش نشسته بودیم، صادقانه قسم خوردن که ما به پدرم رای ندادیم. یک نمونه خیلی خوب است، درست است پدرم است، اما از برنامه کاندید دیگه قابل قبول برشان بود و فکر کردن اینا میتونن که افغانستان به یک ثبات و به صلح و به توسعه برسونه. به این خاطر از پدر خود گذشتن، آمدن به فرد دیگر رای دادن. این نمونه رو به خاطر میتونم از دوستایی که از خویشاوندانشان کنید، از دوستای نزدیکشان کنید، است بیاین به اساس شایسته سالاری و یا مو فهم و دانشی که دارن که فردا کارا باشه، بتونن یک تغییر را بیارن. کو تغییر از یک فرد شروع میشه که خودشان است.
و رایم سری است که کس خبر نمیشه که به کی رای دادن، خودش خودش میدونه. آقای عادل مهربانی کنین، شما در مورد دوشنواندی ما که سوال کردن تفسیری شما هم داشته باشین، چون
بله ما میخوام کوتاه بگم به دوست ما که تماس گرفته بودن، به همه مردم افغانستان به خصوص جوانان، ما میخوام چند نقطه بسیار مشخص بگم. اول، اگر شما بخواین نخواین این نظام هست امروز، اگر شما بخواین نخواین انتخابات صورت میگیره، ولو خوب یا بد. اگر شما امیدوار باشید و نه ناامید باشید، انتخابات صورت میگیرد. شما بهتر میفهمین که در سالهای گذشته بیشترین چیزا را به اصطلاح حکومت و رهبرا و قماندانا به اصطلاح اونا انتخاب میکردن. چیزی که ما میخوام بگم که است که ناامیدی نقص بزرگ است و مردم افغانستان باید به جای این که اینا ناامید میشه، باید امیدواری بیشتر داشته باشد، وارد عمل شوه و به جای شکایت باید اینا عمل کنه، از کاندید باید حمایت کنه، به کاندید رای بده که فردا این صلاحیت اینا داشته باشه که از اونا خواهان خدمت شو، از اونا خدمت بخواید. امروز ما میخوایم بگم که متاسفانه اولین چیزی که از دهان بیشترین جوانا و مردم افغانستان میبره این است که به نحوی از آنها به یک طریقی اینا ناامیدی را توجیه میکند. یعنی اینا میگه که مشکلات است، حکومت دوساره است، فلان است، فلان است و ما نمیتونیم امیدوار باشیم. ما میگن که برادر امین که تو و امین که شما حرف از ناامیدی میزنین، این خودش شما کمک میکنید و بدتر شدنی وضعیتی که امروز شما از او شکایت میکنین و شما هستن که یک زورمند، یک قاتل را، یک دزد را، یک غاصب با پارلمان شما روان میکنین و شما هستن که جلوی اینا را میگیر و یک نفر جوان مستعد، یک جوان روشن فکر، یک جوانی که ایده ها و ارزوها را و افکار بسیار خوبی را برای تغییر زندگی شما داشته باشد. و ما متعقین استم که اگر ما بخواهیم نخواهیم حکومت بعضی از افراد خود داره که اینا را به نحوی از آنها حمایت میکند یا حمایت میکند یا مستقیم نصب میکند در پارلمان. آرزویی که من از حکومت دارم این است که امروز با صلاحیتی که دارد، با استفاده از توانی که دارد، انرژی که دارد، امکاناتی که دارد، جلوی کسار بگیرد که اینا در واقع ضد دموکراسی هستند، اونا ضد حقوق بشر هستند، اونا ضد حقوق زنان هستند. شما ببینید در 400 زن، البته در جمله 800 چوکی بلکه برای زنان اختصاص داده شده، 400 زن هنوز اونا ثبت نام نکرده، اونا هنوز نامزد نشده. اینی ما سر جوان صدا می کنم، زمانی که در اولسوالی تن یک زن یک خانم انتخاب نشده، با باور من من هست یک جوانی که از این خاکستم، من واقعا احساس شرم میکنم، من واقعا احساس خجالت میکنم. یعنی در این اولسوالی ها وضعیت بر جوانان، وضعیت بر زنان تا حدی تنگ شده، تا حدی وحشانه شده که یک خواهر ما که شاید تا حدی نسبت به بعضی مردا تحصیل و اخلاق و علمیت بیشتر داشته باشه، از این که انانات ظالمانه حاکم هستن، از این که یک فرهنگ مردسالارانه حاکم هستن، خواهرای ما حتی نمیتونه در اولسوالی عضویت داشته باشه، برای انتخابات اولسوالی داشته باشه. و گپ اخیری می است که مردم افغانستان فقط ارزومند باشد و در پهلوی ارزومند شدن، ارزومند بودن و امیدوار بودن شما اقدام بکنین. شما نگوین که ما نمیتونیم آینده خود را رقم بزنیم، شما باید بگوین که بله آینده به دست ماست و ما میتونیم آینده خود تغییر بدیم و با آینده افغانستان تغییر بدیم. امروز نوبت جوانان است و اگر جوانان از این نوبت خود استفاده نکنن، اینها فقط به شکایت کردن هیچ چیز جور نمیشه، اینا هم به اصطلاح میشه که بگویم که اینا جزی کسایی میشه که
تشکر وقت برنامه تمام است. تشکر شما و از شنونده های عزیز که تا حال با ما بودن، بسیار زیاد تشکر. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا.